احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. استودیو ته بخیر راغله.
تشکر از شما آقای شبر. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد امیدوار است که توافق صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نمونه برای طالبان آشتی پذیر باشد. پیش از معرفی فهرست کامل این برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان با همکارم سلطان محمد سرور.
سفیر افغانستان در ملل متحد میگوید این کشور در مبارزه در برابر دهشت افغانی به همکاری جدی و دوامدار بین المللی نیاز دارد. معاون اول ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواستار شد که از رویارویی با این جرگه دست بکشد. مخالفان مسلح دولت شب گذشته بر مرکز ولسوالی بکوا در فرا حمله کرده حداقل 13 سرباز را کشتند و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رهبران عمده اروپایی روی تقویت هرچه بیشتر پیمان ناتو با هم توافق کردند. تفصیل اخبار. سفیر افغانستان در ملل متحد میگوید این کشور در مبارزه در برابر دهشت افغانی به همکاری جدی و دوامدار بین المللی نیاز دارد. محمود صیقل به یک گردهمایی مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک درباره افغانستان گفت که دهشت افغانی همه را تهدید میکند و باید در برابر آن مبارزه شود. However, in the current scenario of violent extremism and radicalism threatening در هر صورت در سیناریوی کنونی افراطگری خشونتبار و تندروی که نظام جهانی ما را تهدید می‌کند، افغانستان در مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی با اجماع و حمایت بین‌المللی نیاز دارد. آقای صیقل از تلاش‌های اخیر افغانستان برای صلح نیز یادآور شده گفت که توافقنامه صلح با حزب اسلامی می‌تواند یک الگو برای مخالفان مسلح دیگر باشد. معاون اول ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواستار شد که از رویارویی با این جرگه دست بکشد. ظاهر قدیر امروز به یک گردهمایی در کابل گفت که ولسی جرگه برخی وزیران را از روی عناد و کینه استیضا نکرده، بلکه طبق قانون چنین صلاحیت را دارد.
از حکومت افغانستان می خواهیم به جای تقابل باید ما یک جا کار کنیم. ولسی جرگه افغانستان هیچ وقت به تقابل به دو قوی افغانستان نمی رفت، مگر از حق مردم مظلوم خود و مردم بیچاره خود تا ساعت مرگ دفاع می کنیم.
آقای قدیر هشدار داد که اگر حکومت نامزد وزیران جدید معرفی نکند، ولسی جرگه بودجه را تصویب نخواهد کرد. از سوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید کدام نوع تصادم با ولسی جرگه نداشته، بلکه برای افزایش همکاری میان قوای ثلاثه کوشش کرده است. مخالفان مسلح دولت شب گذشته بر مرکز ولسوالی بکوا در ولایت فرا حمله کردند. غوث‌الدین ولسوال بکوا بر رادیو آزادی گفت که گمان می‌رود که در قدم اول نفوذی‌های طالبان بر عساکری که در داخل ولسوالی بودند حمله کردند. ولسوال بکوا میگوید سپس مخالفان مسلح هم به منطقه رسیده و بر قماندانی امنیه ولسوالی حمله کردند. غوث‌الدین می‌افزاید که در این حمله 13 سرباز کشته شدند و 8 تن دیگر لادرک می‌باشند. ولسوال بکوا میگوید که یک ساعت بعد نیروهای اردوی ملی به منطقه رسیده مرکز ولسوالی را دوباره تصرف کردند. یک مظاهره که دو روز پیهم در بغلان ادامه داشت بعد از ظهر امروز به پایان رسید. جنرال نور حبیب گلبهاری قماندان امنیه بغلان به رادیو آزادی گفت که صدها نفر در این تظاهرات که از دو روز به این سو ادامه داشت در شعارهای خود خواستار دستگیری کسی بودند که او را به قتل یک جوان متهم می‌سازند. آقای گلبهاری گفت که با دستگیری این شخص متهم از سوی پلیس تظاهرات خاتمه یافت و وضعیت عادی شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رهبران عمده اروپایی روی تقویت هرچه بیشتر پیمان ناتو و پیشبرد اجندای دو کرانه اقیانوس اتلانتیک با هم توافق کردند. اوباما در پایان آخرین مسافرت خود به حیث رئیس جمهور آمریکا به اروپا با رهبران آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و برتانیا امروز در برلین ملاقات کرد. وزیر خارجه آمریکا جان کری میگوید در ملاقات با همتای روسی خود درباره موضوعات مختلف از جمله بحران اوکراین و بمباردمان شهر حلب سوریه گفتگو کرده است. جان کری بعد از ملاقات دو به دو با آقای لاوروف در حاشیه کنفرانس اقتصادی آسیا پاسیفیک در پیرو دیروز به خبرنگاران گفت که روسیه این خبرها را که تیاره‌های روسی در این هفته حلب را بمباردمان کرده اند تکذیب کرد.
We talked about every aspect of Aleppo.
ما درباره همه جوانب حلب گفتگو کردیم. وزیر خارجه روسیه میگوید این شهر بمباردمان نشده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پاسخ گفت که قوای هوایی روسیه و سوریه تنها در ولایت‌های ادلب و همس عملیات دارند تا از آمدن شبه نظامیان گروه دولت اسلامی به این ولایت‌ها جلوگیری شود. چون بعد از عملیات ضد داعش در شهر موصل عراق شاید افراد این گروه به مناطق سوریه رو آورند. اما سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه میگوید که در بمباردمان مناطق زیر تصرف شورشیان در این هفته در حلب 10 نفر کشته شدند. و سازمان عفو بین المللی میگوید قانون زیر عنوان ایجنت های خارجی در روسیه یک حمله بر آزادی بیان پنداشته می شود که به علت آن 10 سازمان غیر دولتی فعالیت های خود را محدود ساخته یا خاتمه بخشیده است. سرگی نیکیتین مدیر دفتر سازمان عفو بین المللی در روسیه در اعلامیه امروز خود گفت که قانون تحت عنوان عوامل خارجی برای قید کردن، لکدار ساختن و در نهایت ساکت ساختن سازمان های مهم غیر دولتی طرح ریزی شده است. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور در ادامه این مجله خبری. یک مقام ارشد حکومت افغانستان امیدوار است که توافق صلح با حزب اسلامی نمونه برای طالبان آشتی پذیر باشد.
Recently signed peace agreement between the Afghan government and the leadership of Hizb Islami marks our strong commitment to peace.
اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی افغانستان به احتمال زیاد هفته پیشرو معرفی خواهند شد.
پروسه مصاحبه ختم شده هفته آینده به احتمال زیاد که اعضای جدید کمیسیون انتخاباتی معرفی شد.
خواست امروز معاون اول ولسی جرگه افغانستان از حکومت نامزد وزیران جدید را به ولسی جرگه معرفی کند.
از حق مظلوم خود و مظلوم بیچاره خود تا ساد مرک دفاع میکنید.
در مورد اطمینان باراک اوباما بر رهبران اروپا هم برایتان خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که تازه با ما روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد امیدوار است که توافق صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نمونه برای طالبان آشتی پذیر باشد. محمود صیقل که دیروز در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد گفت که حکومت افغانستان متعهد است تا صلح را در این کشور برقرار کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان بحث‌های صورت گرفت. این نشست دیروز در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شد. نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد در این اجلاس در مورد وضعیت افغانستان سخنرانی کرد. محمود صیقل در بخشی از سخنرانیش ابراز امیدواری کرد که توافق صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نمونه برای آن ایده از طالبان باشد که می خواهند از خشونت دست کشیده و به پروسه صلح یک جا شوند.
We are determined to bring peace to Afghanistan.
مصمم هستیم تا با حمایت و یا بدون حمایت کسانی که تا حال در پشتیبانی فعال از پروسه صلح ناکام بوده اند در افغانستان صلح بیاوریم. امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و رهبری حزب اسلامی تعهد قوی ما را به صلح و این حقیقت که اراده داریم تا برای آن تصامیم دشوار اتخاذ کنیم نشان می‌دهد.
آقای صیقل افزود که روند تطبیق توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی آغاز شده و به گفته وی خصومت‌ها میان نیروهای امنیتی افغان و افراد وفادار به این گروه توقف یافتند. این توافقنامه در ماه میزان سال جاری به امضا رسید. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد همچنان گفت: ما باور داریم که گروه هماهنگی چهارجانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین هنوز هم میتواند یک چارچوب مؤثر برای تسهیل گفتگوهای صلح با طالبان باشد. چندین نشست این گروه به اشتراک نماینده های این چهار کشور به هدف بحث روی پروسه صلح افغانستان برگزار شد، اما اجلاس اخیر آن به تعویق افتاد. در این حال نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد میگوید که گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح یگانه راه برای ختم خشونت های دراز مدت این کشور است. ملیحه لودهی گفت که جامعه جهانی می تواند تا از این مذاکرات حمایت و در زمینه همکاری کند. وی به هنگام سخنرانی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد افزود که جنگ سه دهه اخیر در افغانستان بر امن، ثبات و پیشرفت اقتصادی پاکستان هم تأثیر گذاشته است. به گفته نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل، کشورش آماده است تا در راستای از سرگیری گفتگوهای صلح با طالبان افغان همکاری کند. در این اجلاس سازمان ملل متحد یک قطعنامه در مورد افغانستان به اتفاق آرا تصویب شد و در آن در راستای ادامه حمایت از این کشور تعهد شده است. در این قطعنامه در مورد افزایش تلفات ملکی و نفوذ تندروان مسلح در افغانستان ابراز نگرانی شده است.
شنیدید که نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد امیدوار است که توافق صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نمونه برای طالبان آشتی پذیر باشد. جاوید نعیمی با نجیب محمود، تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان، صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که طالبان حاضر به مذاکره صلح با حکومت افغانستان خواهند شد؟
مقایسه کردن صلح حزب اسلامی با طالبا خوب است. دولت افغانستان نیتش نیک میدانیم، اما فراموش نکنیم که بحث صلح با طالبان سالها را در بر گرفت، نتیجه نداشت. دعوت کردن یک مقام دیپلماتیک افغانستان برای طالبا، صحبت از او در یک جای مهم مثل ملل متحد، خب بدون شک نیت افغانستان برای صلح نشان میده. اما سالهاست که دولت افغانستان دعوت‌های بسیار جدی برای طالبا پیشکش کردن، اما طالبا کمتر حاضر شدن. و اگر پاکستان هم طالبا را به یک شکل ترغیب کرده، این فکر میکنیم بیشتر سم بوده.
بله استاد، پرسش در همین جه هست که در کل تلاش‌های حکومت افغانستان برای صلح با طالبان تا حالا هیچ نتیجه‌ای ندادن، ناکام بوده. آیا این بار میشه فکر کرد که مؤثر و قابل حساب است این تلاش‌ها؟
خوب، احساسات دولت افغانستان قابل قدر است. تلاشش برای صلح به انگار دید افغانستان برای ایجاد یک فضای امن برای هم افغان هاست که میخوان از دست هم بتن وطن و دولت را آباد بکنن. اما فراموش نکنیم که طالبان یک جریانی هستند که با گروه های مختلف در بین افغانستان ارتباط دارند، شاید پاکستان هم پشتشان باشه. پاکستان نیتش برای صلح افغانستان خیلی مهم است و در صورت که اگر پاکستان بخواهد در افغانستان در مدت بیش از کوتاه طالبان را واضح خواهد کرد که هر نوع خواست که دولت افغانستان داره قبول بکنه. اما باور نیست، پاکستان هنوز هم دیدگاه متفاوتی را در افغانستان دنبال میکنه و طالبان را به عنوان یک تهدید در افغانستان نگاه کرده. روی اساس متاسف امیدها زیاد از برای صلح، اما از لحاظ عملی چیزی وجود نداره.
در این مورد ظاهرا نماینده پاکستان در نشست سازمان ملل متحد گفته که کشور شما دست برای اثرگیری گفتگوهای صلح با طالبان افغان همکاری کنند. آیا این بار میشه بالای پاکستان حساب کرد و خوشبین بود که تلاش میکنه، چون بیشتر بی‌باوری ها اخیرا از سوی حکومت افغانستان در مورد پاکستان مطرح شده؟
خب تا اندازه زیاد رو در ماهای اخیر دولت افغانستان پاکستان را به حاشیه کشاند از دید خودشان، در قسمت مسائل تجارتی، در قسمت مسائل دیپلماتیک و بیشتر تقرب دولت افغانستان در مناسباتش به سمت هند ده. پاکستان یک خطر احساس کرده و فکر میکنم این بار هم یک درفند دیپلماتیک است که میخوان در شکل دولت افغانستان باری صحبت بکنن که ما حاضر هستیم در قبال مسئله صلح شما را کمک بکنیم. پاکستان نقش کلیدی داره. به این ترتیب روند صلح در افغانستان دقیقا از اسلام آباد میگذره، اما یکی پاکستان چقدر از این به عنوان یک مانور قوی سیاسی که دوباره اوزار یک برای ملد در کنترل خود داشته باشه استفاده میکنه. اگر پاکستان واقعا نیت داشته باشه بالای مهاجرین فشار نمیره. اگر پاکستان واقعا نیت صاف داشته باشه دوباره کوشش میکنه که رابطه گسیخته شده یه تجارتی که در سال جاری ما تجربه کردیم یه دوباره ترمیم میکرد که پاکستان در این قسمت هیچ اقدام نکرده و یک بیان بوده که خب ما میخواییم در روند سال درز داشته باشه. ما مویی که تا چی اندازه پاکستان واقعا نیت صاف دارست ما به ایجاد اعتماد ندارم.
نجیب محمود تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
سال و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. حکومت افغانستان میگوید که به احتمال زیاد اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی در هفته پیشرو معرفی خواهند شد. کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات هفته پیش لیست نهایی 36 نامزد برای این کمیسیون‌ها را به ریاست جمهوری سپرد. سحر لیبال و گزارش در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید روند مصاحبه با نامزد کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به پایان رسیده است. شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه به رادیو آزادی گفت به احتمال زیاد نام‌های اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی در هفته پیشرو اعلام خواهد شد.
تا هفته جاری با 36 تن از کمیسیون کمیسیون‌های انتخاباتی مصاحبه صورت گرفته. پروسه مصاحبه ختم شده هفته آینده به احتمال زیاد که اعضای جدید کمیسیون انتخابات معرفی شد.
آقای مرتضوی گفت رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه پنجشنبه شب در نشست مشورتی که با چهره های مطرح سیاسی و نامزد کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی داشتند از آنان خواستند تا دیدگاه هایشان در مورد انتخابات را به گونه کتبی ارائه کنند. در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس اجرایه در این نشست گفته است اگر قشر سیاسی دیدگاه واحد و روحیه همکاری داشته باشد انتخابات آینده به صورت بهتر برگزار خواهد شد. کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی هفته گذشته از میان 720 نامزد لیست نام‌های 36 نامزد کمیشنر را به حکومت سپرد. از میان 21 نامزد کمیشنر برای کمیسیون مستقل انتخابات 7 تن و از 15 نامزد کمیشنر برای کمیسیون شکایات انتخاباتی 5 تن برگزیده خواهند شد. از سوی هم جانداد اسپینغر رئیس دیدبان انتخابات افغانستان میگوید در میان این نامزد کمیشنران افراد وجود دارند که از تجربه کافی برخوردار نیستند.
اگر شما لیست نهایی را ببینید متوجه خواهید شد که در آن نواقص وجود دارد. تعداد محدود افراد با تجربه در آن شاملند. تعداد اعضای جامعه مدنی که سابقه کاری داشته باشند بسیار اندک است. در کنار آن اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی در آن شاملند که این مسئله منطق اصلاحات را تا حد زیاد زیر سوال می‌برد.
اما شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد این که برخی از اعضای قبلی کمیسیون‌های انتخاباتی در میان نامزد کمیشنران شاملند میگوید که هر تبعه افغان حق دارد در این پروسه اشتراک کند. پیش از این رهبران حکومت اطمینان دادند که هیچ مداخله‌ای در کار کمیته گزینش صورت نگرفته است.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میماندن
رسانه ها آزاد نمی شد
مکتب دخترها نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارید ما را در فیسبوک و توییتر هم پیدا کرده می توانید. آدرس های فیسبوک و توییتر ماست توییتر @radioazadi و facebook.com/azadiar. معاون اول ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواست تا به جای وزیران سلب صلاحیت شده افراد جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. ولسی جرگه در یک اقدام کم سابقه در جریان همین هفته 7 وزیر را سلب صلاحیت کرد. در این گزارش سحر لیوال بیشتر بشنوید.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان راجع ساختن مسئله استیضای وزیران به استر محکمه سوی حکومت را خلاف قانون می خواند. ظاهر قدیر به روز جمعه در نشست در کابل از حکومت خواست تا به جای به گفته وی تقابل با ولسی جرگه همگام باشد.
از حکومت افغانستان می خواهیم به جای تقابل باید ما یک جا کار کنیم. ولسی جرگه افغانستان هیچ وقت به تقابل و دو قوی افغانستان نمیرد، مگر از حق مظلوم مردم مظلوم خود و مردم بیچاره خود تا ساعت مرگ دفاع میکنیم.
این تقاضا در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از عدم توجه ولسی جرگه به خواست حکومت بنابر بد تعویق افتادن روند استیضا، موضوع استیضای وزیران را جهت بررسی همه جانبه به استر محکمه راجع ساخت. ارگ ریاست جمهوری گفته است تا پایان بررسی استر محکمه وزیران سلب صلاحیت شده همچنان می توانند به وظایفشان ادامه دهند. در روند 5 روزه استیضای وزیران از سوی ولسی جرگه در هفته گذشته از میان 16 وزیر 7 وزیر سلب صلاحیت شدند. برای شمار زیاد از این وزیران که به دلیل مصرف کمتر از 70% بودجه انکشافی به استیضا فرا خوانده شده بودند، در عدم حضورشان صندوق گذاشته شد و فیصله صورت گرفت. شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت حکومت بیشترین تلاشش را برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان سه قوه به خرج داده است.
حکومت صدر تقابل با ورش جرگانه حداقل در 2 سال 3 نشست مشترک از طرف جمهور با اعضای شورای ملی داشته و در آخرین نشست هم که با هیئت اداری داشت تاکید بر همی بود که همکاری بیشتر شود و خواهش حکومت همی بود که استیضا برای حداقل چند هفته به تعویق بیفتد.
در این میان کبیر رنجبر آگاه مسائل حقوقی به این باور است که حاضر نشدن عمدی وزیران به جلسات استیضایه تخلف مشهود از قانون است و وکلا حق داشتند تا در مورد آنان فیصله کنند. وی به رادیو آزادی گفت با این همه استر محکمه یگانه مرجع فیصله کننده است تا در مورد برخی از وزیران که گویا غیر موجه سلب صلاحیت شدند تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد دیدار باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از آلمان برایتان خواهیم گفت. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان از ضعف جدی در مدیریت و نظارت از مصرف 85 میلیون دلار قرض در زمینه ایجاد یک هتل مجلل و یک ساختمان رهایشی در کابل خبر داده. جان سوبکو گفته که در اجرای این پروژه ها کوتاهی شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید بررسی ابتدایی ما از این دو پروژه نشان دهنده مدیریت نادرست و عدم نظارت دقیق توسط اوپک است. اوپک یک اداره مستقل سرمایه گذاری مربوط به حکومت آمریکا است. سوبکو به روز دوشنبه در یک نامه عنوانی رئیس این اداره نوشته است که این قرض به اساس گزارشی که از سوی قرض گیرنده ها از پیشرفت کار پروژه ها ارائه گردیده پرداخته شده است. اوپک میلیون ها دلار قرض به هدف اجرای این پروژه ها فراهم کرده است. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان همچنان نوشته است که اوپک بازدید منظم از محل نداشته و در راستای وضعیت پروژه ها به آنچه از سوی قرض گیرندگان ارائه شده اتکا کرده است. در این نامه جان سوبکو آمده است که در نتیجه 85 میلیون دلار قرض ناپدید شده و این ساختمان ها به پایه اکمال نرسیده و غیر قابل سکونتند. وی نوشته است که به همین ترتیب سفارت آمریکا در کابل مجبور شده است که امنیت این محل را به مصرف اضافی از پول مالیات دهنده های آمریکا تامین کند. سوبکو میگوید که پیشنهاد پروژه اعمار یک هتل موسوم به ماریوت در کابل در ماه دسامبر سال 2006 به شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی یا اوپک از سوی فتح طاهر یک شهروند اردن و حمایت کننده آمریکایی و شرکت جنرال سیستمز انترنشنل پیشکش شده بود. وی گفته است که این پروژه به نام هتل 5 ستاره دارای 209 اتاق یاد می شود. سوبکو افزوده است که فتح طاهر و شرکت آمریکایی اپوس اپارتمنتس یک پیشنهاد را در زمینه اعمار یک ساختمان رهایشی در جوار این هتل در سال 2010 به اوپک سپرده بودند. در ماه می سال 2013 گزارش های به نشر رسید که کار اعمار این هتل بنابر نگرانی های امنیتی در کابل متوقف شده است. اما یک ماه بعد از آن اجرا کننده های این پروژه با ارائه یک گزارش از پیشرفت کار پروژه به اوپک گفتند قراردادها برای خرید موبل، وسایل نصب شدنی و دیگر وسایل تهیه شده است. اوپک به اساس گزارش از پیشرفت کار پروژه پرداخت بخش آخر قرض را در جون سال 2013 تصویب کرد. اما به دنبال پرداخت این قسمت قرض، اجرا کننده های پروژه یا قرض گیرندگان به اوپک خبر دادند که تمام کار پروژه را توقف دادند. این موضوع را جان سوبکو به اساس معلومات اوپک ابراز کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به اطمینان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به کشورهای اروپایی. آقای اوباما هنگام دیدار از آلمان بر رهبران اروپا اطمینان داد که با روی کار آمدن اداره جدید آمریکا بر رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آن کشور، روابط استراتژیک واشنگتن با متحدانش تغییر نخواهد کرد. فرشتن نگاه همین موضوع را دنبال کرده.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز با انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، ماتیو رنزی، صدر اعظم ایتالیا، ماریانو راهوی، صدر اعظم اسپانیا و تریزا می، صدر اعظم بریتانیا در برلین پایتخت جرمنی دیدن کرد. آقای اوباما در این سفرش به اروپا می‌خواهد تا به متحدان آمریکا اطمینان دهد که دونالد ترامپ در جریان ایفای وظیفه به حیث رئیس جمهور جدید آمریکا ارتباطات استراتژیکش را به شمول ناتو با تمامی متحدان این کشور حفظ خواهد کرد. باراک اوباما در سخنرانی روز پنجشنبه خود با استفاده از سفرش به برلین روسیه را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم کرد و از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب کشورش خواست تا موقف تند در برابر مسکو داشته باشد و همچنان ابراز امیدواری کرد که دونالد ترامپ بیانات مبارزات انتخاباتیش را کنار گذاشته و برای انتخاب افراد در ادارهش ارزش‌های دموکراتیک را در نظر بگیرد. قرار است باراک اوباما امروز به پیرو برود، جایی که آخرین توقف وی در اروپا خواهد بود. آژانس خبری رویترز گزارش می‌دهد که رهبران اتحادیه اروپا در برلین روی تمدید تحریم‌ها علیه مسکو به خاطر مداخله آن در اوکراین و همچنان وضع تحریم‌های جدید بالای این کشور به خاطر عملیات هوایی در سوریه صحبت کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفت روابط واشنگتن و مسکو را بهبود خواهد بخشید. برخی از بیانات آقای ترامپ باعث شد که وی حمایت زیادی را در داخل آمریکا از خود کند، مانند اعمار دیوار میان آمریکا و مکزیکو، وضع قیود موقت بالای ورود مسلمانان در آمریکا و لغو آن حده از قراردادهای تجارتی که به گفته او به اقتصاد آمریکا ضربه وارد کردند. اما این اظهارات دونالد ترامپ موجب نگرانی برخی از کشورهای دیگر شده است. باراک اوباما نیز مخالفتش را با این بیانات ترامپ ابراز کرده و اکنون می‌خواهد که با توضیح پلان‌هایش در مورد ارائه سهولت‌های صحی، دیپلماسی هسته‌ای و پالیسی تغییر اقلیم بیانات جنجال برانگیز دونالد ترامپ را کم اهمیت جلوه بدهد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. ایوبی می نویسد که شورشیان طالبان هیچگاه نمی توانند از راه جنگ به قدرت برسند. احمد شاه نوشته در هلمند کثافات زیاد است اما شاروالی توجه نمی کند. و احمد زی می نویسد که در ریاست معارف لوگر و دیگر اداره های این ولایت فساد گسترده وجود دارد. تشکر از پیام‌هایتان. اگر شما هم مشکل و نظر دارید، از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام فرستاده می توانید. 0700-08-46-20. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. فردا هفته صبح به وقت افغانستان باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه ها شنیده می توانید. خدا نگهدار.